کلاس کفای استاد علی دوست 24/9/87 صفحه 159.
دیگه میگم خیلی ضعیف است، چه چیزایی بهتر نیست اینا. یه تو ها خدا نزم سلام حمام بودیم حالا امتحان کنید کس بچون بیرون بوده به تغییر بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله گفتیم بله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و قد دعیه تواترها مع اختلافها لفظن و موردن فلیکن المراد بهی تواترها اجمالن. ایشون مطابق وعده‌ای که داد میخواد قاعده لازرر رو بحث کنه. قبل از اینکه این بحث رو شروع کنیم یادم اومد اون بحث ملازم و موضوع درسته؟ خب کسی شسته رفته روش فکر کرده یا نه؟ به جایی رسیده؟ بله فقط کوتاه بود.
موضوع در مجازی که از قبیل مختصی برای این مثال قدم وجود بین که باید استفاد برای وجود حج میشه در واقع مختصی درست کن هست برای حکم فرمی. اما در ملازم از قبیل عدم مانع اگر چیز که در هر دو علیت وجود داره و هم ملازم هم موضوع علت برای خود هستن، اما علیت در یک جا به نحو اقتضا در یک جا به نحو عدم مانع.
خب این درست نیست، چون موضوع در اصطلاح اصول به علت تام میگن. وقتی میگن فلان چیز موضوع فلان چیزه یعنی این علت میشه برای آمدن اون حکم. مجموعه رو میگن موضوع، بخش رو میگن جزء الموضوع. از خلاف اصطلاح قابل قبول نیست و حق همه، چون موضوع یعنی اون چیزی که باید بیاد تا حکم بیاد و اون چه اومد حتما حکم میاد. حکم شخص بر مقتضی نهاده نمیشه، حکم بر مقتضی و فقد موانع نهاده میشه. چه؟ خب ما ملازم میگیم مقتضی وقتی بی حساب شد مقتضی. چرا؟ و پس بر چه این او آوازه درد سر کفایه هست چی؟ ملازم اصطلاح اصولی نداره، از همون لغت گرفته شد، یعنی آنچه که با شیء آخر با هم تلازم داره، مثل زد و عدم زد که با هم چی دارن؟ تلازم داره. مثل وجود با عدم حرمت تلازم داره، وجود با عدم استحباب تلازم داره. بیرونی هم که الا ماشاءالله مثال داره دیگه. از محشرین کسی رو ندیدید متعرض بشه؟ نه بازم ببینید حواشی رو به ذهن خودتون خوبه. نه نه بله. پس میخواد یه 24 ساعت دیگه بهتون فرصت بدیم دیگران چی گفتن بعد عرض میکنم. بس نیست، به هر حال نکته ایست باید حل بشه. یادآوری کنید که سلامش نکنم فردا ان شاء الله بشه. که خیلی گذشته ها شما فرصت بیارید. ببینید مرحوم آقای آخون مطابق صناعت اصول هم بحث دلالی میکنه هم بحث سندی. از نظر سندی میفرماید که روایات مشتمل بر لا ضرر و لا ضرار هم الفاظش مختلفه، گاهی با این تعبیر، گاهی فل اسلام، علا اسلام، یا لا تعبیر مثلا انک رجل مضار در بعضی تعابیر هست، لفظا فرق میکنه. حدیثی نیست که با یه لفظ خاص بدون کم و زیاد رسیده باشه. موردن هم فرق میکنه، بعضی هاش در مورد همین سماره، بعضی هاش در مورد کسان دیگه هست. ولی میتونیم بگیم که اینها فل جمله ولو یکی از اینها از ذات مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله صادر شده یا از ذات حضرات معصومین صادر شده. مرحوم آخوند دوستان اسم نمیذاره تواتر اجمالی. در کفای معمولا به سه تواتر اشاره میشه، دفعه اولم نیست که دارید میخونید. گاهی تواتر لفظیه، مثل اونجایی که اصلا خود الفاظ حدیث رسیده باشه، مثل لا عمل الا بنیه یا بنیت تردید دارم الان. این میگن حدیثی است که با همین لفظ در حد متواتر رسیده از پیامبر، متواتر لفظی. بعضی ها هست که متواتر لفظی نیست ولی متواتر معنوی. مثل که فرض کنید یک مفاد از 20 طریق کاملا مستقل، چون تواتر میدونه اگه وسطاش به هم بخوره تبدیل میشه به واحد دیگه، بله؟ نه، از 20 کانال کاملا مستقل، از این بالا تا پایین یک مفاد منتها با الفاظ مختلف، ولی ذره مفاد فرق نمی کنه. حالا یه جا اقعده، یه جا مثلا اجلسه، همین، یه جا اینه، یه جا اضافه، اما مفاد یکیه. این میشه تواتر چی؟ معنوی. یه تواتر هم ایشون تعبیر میکنه، گاهی هم تعبیر شده، نه الفاظ واحده نه مفاد واحده، ولی گاهی مثلا کم و زیاد هست. همین که فعل اسلام بعضیش داره بعضیش نداره، علا مومن بعضیش داره بعضیش نداره، بعضیش لا ضرره و لا ضرار داره، بعضیش لا ضرره داره فقط، و امثال ذلک. الفاظ فرق میکنه، مفاد هم کم و زیاده، ولی میدونیم این وسط یکی از اینا صادر شده. اجمالا میدونیم یکی صادر شده. میخوام کلمه یادتون بمونه که نخواهید حفظ کنید بعد وارونه بنویسیم. اجمالا میدونیم یکی صادر شده. اینه اسمی میگه تواتر چی؟ اجمالی. و میدونیم در تواتر اجمالی اون قدر متیقن حجته، یعنی حد اقل، چون یکی از اینا حجته، بله؟ باید کدوم رو بگیریم؟ اونه گردن. مثلا یه خبر اومد گفت فلانی 100 تومن گرفتار فلانی، یکی اومد گفت 90 تومن گرفتار، یکی اومد گفت 80 تومن گرفتار، یکی اومد گفت 70 تومن گرفتار، 60 تومن گرفتار، 50 تومن گرفتار. 10 نفر اومدن همه دارن میگن گرفتار ها. ما یقین داریم این یه بدهی داره، اما چقدر بدهی داره نمیدونیم. خب یکی از اینا میدونیم راسته، یکی از اینا هست، چون همه اینا تواتر کنن به دروغ. نه، اینا مثلا دیدن یه چیزی گرفته، اما یکی فکر کرده 10 تومن، یکی فکر کرده 20 تومن، یکی فکر کرده 100 تومن.
خب اینجا چقدر حکم میشه به بدهکاری این آقا به اون آقا؟ 10 تومن حد اقل. حالا این شما تو مخاط پیاده کنید، تو محتوا پیاده کنید. تواتر اجمالی معمولا وقتی از محسن ناراحتن از کاریشون که اون تواتر اجمالی نیست و به هر حال اونا دیگر برخی پشت پرده شه. من منبع خوبی که توصیه میکنم حتما مراجعه کنید قوانینه. قوانین در احکام تواتر به 6 قسم تواتر اشاره میکنه. حالا این 3 تاشویشون اشاره میکنه اونجا 6 قسم. حالا مرحوم آخوند در اینجا میگه تواتر قسم اول و دوم نیست، الفاظ واحد باشه، محتوا واحد باشه، نه کم نه زیاد، ولی تواتر اجمالی هست. اون لا ضرر و لا ضرارش دیگه قدر متعقنشه که میتونیم قسم بخوریم از پیامبر صادر شده. البته میدونید که حال ما هیچ احسان میکنیم که قسم بخوریم تواتر، مگه ما برای اخذ به یک خبر بگید آقا تواتر میخواد؟ ما اگر خبری داشته باشیم واحد هم باشه یعنی غیر متواتر باشه، ولی وثوق به اطمینان و اطمینان داشته باشیم به صدورش کافیه. خبر واحد مورد وثوق، و خیالتون راحت باشه اینجا خبر واحد مورد وثوق دارید. همین رو باید بخوندیم موثقه ضراره. رجالش هم همه رجال خوبی هستن. تو اینجا اشاره نکرده، فقط یک نفر به نام عبدالله ابن ابی یعقوب اگر اشتباه نکنم، یا عبدالله ابن بوکیر، ما در فکر خمه عبدالله ابن بوکیر داخلش هست که اونم گفتن با اینکه فتحیه، ولی چقدر مرمون شیخ تیسی جزه کسانی میشماره اونه که اصحاب حرف و حرفاشو قبول دارن، از اصحاب اجماع قرارش دادن. بنابراین معطل سند نشین. ایشون میگه بعضی هم که معطل شدن بی خود معطل شدن، این مناقشه در سند کار بیهوده. اصلا دوستان یه حرفی ما داریم در اینجا گاهی میزنید که برخی از احادیث اصلا از شعارات اسلامه، یعنی کسی وارد یه محیط میشه میفهمه این هست در اسلام، این دیگه حال دنباله. ولی ما بسیاری از احادیثی که بزرگان مثل آقای خویی و مدرسه آقای خویی این احادیث رد میکنن به این حساب که سند درستی نداره، مثل الناس مسلطون، مثل نهن نبی انده القرر، مثل علیه ما اخذت حتا تا عدی و امثال ذالک، معتقده که اینا از شعارات شده، دیگه بررسی سند نمیخواد. انسان تاریخ میره میبینه، لغت میره میبینه، حدیث متون حدیثی میبینه، متون فقهی میبینه، متون اصولی میبینه، همه گروه های مختلف اسلام تلقی به قبول کردن. حالا ما بگردیم دنبال سند این قضیه. این خیلی فنی نیست که بگم من نوشتم اینو چاپم شده. به هر حال حال این دیگه بحث های باش پشت پرده. مهم دوستان در رسی دلالی حدیثه، ضرر، ضرار، لا، سه تا کلمه داریم دیگه، لا ضرر ولاتی ضرار. ایشون میگه ضرر مقابل نفعه، نفع نفع، ولی ضرر به معنی نفع میاد، نفع یعنی زیاده دیگه، مقابل نفع میشه چی؟ نفع. نفع در جان به کسی کشته بشه ضرر داره، نفع در عضو دستش قطع بشه، نفع در آبرو آبروش بره، نقص در مال که بیشتر مردم گوه این بیشتر اطلاق ضرر میکنن، ولی خب ضرر ان نقص که نقص اول طرف اول عرض اول مال، البته ولی خب مقابله میکنه با نقص. تقابلش هم تقابل جلب و ایجاب نیست، تقابل عدم و ملکه، در جایی که انتظار نقص و سود بره. مثلا من رو کاری که شما انجام میدید اصلا نسبت به من شأنیت نفع ندارم، تا اینکه اگر سود نبردم بگم چی شد؟ ضرر شد. انسان از برداشت کار خودش، یعنی جایی که من شأنیه ان نفع المنفعه دیگه، بعد نفع نبرم. یک کشاورزی مثلا کشاورزی میکند به این امید که در زمستان یا در تابستان فصل خودش محصولش به دست بیاد، به دست نمیاد. اینجا نقصی بر این وارد شد که منشنهی انه، بله، اما نسبت مثلا به کاری دیگران که به من رفتی نداره، در حالی که اگه تمامل عدم و منکه بود، میدونید ایجاب و سلب بود، ارتفاعش ممکن نبود. در عدم و منکه ارتفاع هر دو ممکنه. من نسبت به کار دیگران نه نفع دارم و نه ضرر دارم. پس ضرر مقابل نفع است، تقابل عدم و ملک. این از نقصه بگه نقص میشه عدم دیگه. ایشون این طور میگه دیگه، ایشون میگه فقط برای اینکه اون شبهات شما رو چون پاسخ بده، بعضیا گفتن که ما یک نقص داریم، یک ضرر داریم، یک عدم و نفع داریم. عدم و نفع غیر ضرره. ایشون همین تقابل عدم و ملکه رو درست میکنه که دیگه اون واسطه رو قائل نشه. مرحوم آخون نمیدونم بچه بازاری بوده، بعیده چون زندگیش نمیخواد بچه بازاری بوده، ولی حرفش حرف بازاری هست. بازاری ها میدونیم معمولا ضرر رو وقتی به کار میبرن که بنا بوده نفع خوبی گشون بیاد نمیمه، تازه نمی نفع خوبی. هر وقت اون نفع متوقع حاصل نشه یه ضرر کردیم. من بارها باشون صحبت میکردم، میگم یه ضرر کردیم، بعد که توضیح میده میگه بله امسال مثلا اینقدر سرمایه گذاری کردیم، پارسال اینقدر نفع بوده، امسال اینقدر بوده، مقایسه میکنه مثلا پارسال 10 میلیون سود بوده، امسال 9 میلیون، یه میلیون ضرر کرده. شبیه اون کاری داره میکنه، میگه ضرر مقابل نفعه. ولی خب اندیشه غالب همونیست که تو ذهن شما رسوخ کرده که نه، مقابل نفع نیست، ما واسطه هم داریم، یک ضرر داریم، یک نفع داریم، یک عدم نفع داریم. عدم نفع نه، نه ضرر نه نفع، بیر بیر به قول قومی ها، بیر بیر بی ترک ها میگن قومی ها، نه دیگه اون نقص وارد میشه و دستون بار میشه برای اینکه ایجابش کنه. خب ضرر، ضرر میدونید باب مفاعله، ضرر ولا ضرر، ضرر مستر باب مفاعله. به خاطر این مفاعله بودنش بعضی گفتم فعل دو طرفه، ضرر یک طرف، ضرر دو طرف. مثل دو طرف کلنگ بردارن خانه همدیگر رو خراب کنن، اون خانه اینو خراب میکنه، اینم خانه اونو خراب میکنه، میشه ضرر. باب مفاعله دیگه. بعضی هم گفتن ضرر پاسخ به ضرره، این سیلی میزنه اونم ناراحت میشه چیکار میکنه، سیلی میزنه یا آبروشو میبره. اون پاسخ به ضرر، جزاء بر ضرر بهش میگن ضرر. ایشون میفرماید که ظاهرن در اینجا اینا مراد نیست. اولا دیدید امام پیامبر به سماره گفتن مزار، انت رجلون مزار، اینجا که بحثی ضرر دو طرف نبود، بله بحثی ضرر دو طرف نبود که بنده خدا انصاری هیچ کاری نداشت، ما فقط خدمت پیغمبر گفت آقا این مشکل من دارم حل کنید. حضرت گفتن این نسل رجلون مزار، قرآن هم که میگه لا تزار را والده کن به ولده ها و امثال ذلك. اصلا احتمال ضرار در فعل واحد زیاد شده. حالا مرحوم اصفهانی در مکاسب به مناسبت شاید هم تو اصول نهایت ضرارش هم داشته باشه، من از اینجا نقل نمی کنم براتون، میگه اصلا باب مفاعل ما دو طرف نیست. این بی خود انداختم تو ذهن طلبه ها و حوزه نجف و قوم و مشهد که باب مفاعل ما دو طرفه. بعد نمونه های زیادی هم میاره که البته بحث با ایشون اونجا هم جای بحث بسیاره. اینم که بعد گفتم پاسخ به ضرر، اینم از باب مفاعل خیلی معهود نیست. دوستان دیدن جایی تکی حرفه کده باشه، مثلا میگیم ضرب یعنی زدن، مضاربه یعنی وازدن، پاسخه به مثلا زدن هست، همچه چیزی دیگه مثلا جواب به اون، در رد اون مثلا همچه چیزی معهود نیست. میگیم شما چی میگی؟ میگه آقا من میگم این تأکیده، لا ضرر ولا ضرر، چون حکم جای تأکید میطلبد. حضرت هم که در این شخص اطلاق مضار کردن در ثمره، با اینکه همین نباب دو طرف بود، نه جزا بود، نمیدونم ابن اخیرم در نهایش این حرف زده دیگه، ایشون به همین مقدار خوشحاله که تحقیق تمام شد و مثلا این دو تمامش شد. ولی خب اگر ایشون نگفتی به من میخوام به اختصار صحبت کنم، ما خیلی اینجا نرداشته اونه اینجوری برحال ولی در حد آشنایی شما حساب کنید و الا همه اینا بحثه بسیار دارد. بیم سراغ چی دوستان؟ یکی دیگه هم بودا لا، عمد بحث ما بحث لا هست، ولی اینا که ایشون خیلی معتقد نمیشه. لا، لا اینجا لا نفی جنس از نظر ادبی، بله چون نفی داره باید این لا نفی جنسه. ما بحث ادبی نمی کنیم، بحث نحوی نداره، بحث معنا داره. لا چه لایی؟ آیا لا برای نفی جنسه یا مثلا نفی جنس نیست یا حتی نفی نیست، اصلا نفی نیست، بلکه چیه؟ نحیه. لا ضرر یعنی نباید ضرر بزند کرد، نباید. لا لا چی باشه؟ نحیه باشه. حالا دوستان قدرت خداوند همه اینا قائل داره. بعضی ها گفتن لا لا یه نحیه جمعه، یعنی این حقیقت، این ماهیت نیست. حالا دیگیم سر اسلام هم داره، در اسلام ضرر در اسلام نیست، این جنس اصلا نیست، مثل لا رجل فدار ها، یعنی اصلا از جنس مرد تو خانه نیست، نظر به این ماهیت داره، کار به فرد نداره، ولو جنس با فرد نیست. مثل لحاظ گوینده گاهی نفی جنس هست، گاهی نفی فرد هست، از جنس ضرر نیست. حالا همین نفی حقیقت هم دوستان، یعنی نفی جنس، گاهی حقیقت نفی حقیقت حقیقت هست، گاهی نفی حقیقت ادعا هست. حضرت امیر که میگفتن به برخی از کوفیان یا اشباه رجال ولا رجال، فتح نفس دیگه، لا لای نفس جنسه، ولا رجا، ولا رجا نفی حقیقت. اما خب اینا بلا تشبیه مرد بودن، لحظه توی سنخ زنها که نبودن. حضرت میخوام بگم شما آثار مرد، آثار مرد دیرت شهامت بیداری شما از همش بیاده میشه نفیه حقیقت ادعا هست، بله؟ در مقابل نفی حقیقت حقیقت هست، مثل اینجا که واقعا مردی نباشه، یه کشوری پر از زن باشه، همه مؤنث و تمام معنا مؤنث. خب این یکی، یکی این که بگیم نفی لا لای نفی حقیقت نیست، نمیخواد ماهیت ضرر نفی بشه، میخواد حکم ضرری نفس بشه. کلامی که شیخ انصاری داره، نائمی داره، مشهور اینه میگه لا ضرر یعنی لا حکم ضرری در اسلام. احکام ضرری، احکام میتونه ضرری باشه، ولی اگر مردم مجبور بودن مثلا مالشون رو بزن تو دریا، مجبور بودن شمشیر بردن همدیگه رو بکشن، مثل حکم ضرری دیگه، مجبور بودن معامله قبلی رو ثبت کنن، مجبور بودن میشه ضرری، لا حکم ضرری دیگه. حالا اینجا یا باید بگیم ضرر خودش به معنای حکم ضرری میاد، یا باید بگیم بقیهش مقدره، که اولی میشه مجاز در کلمه، دوم میشه مجاز در حرف، درسته؟ بعضی هم گفتن آقا
لا ضرر غیر متدارک، غیر متدارک فل اسلام. گفتن یه صفت اینجا هست، چون ضرر که هست، این همه تضاهمات پیش میاد، تصادف میشه، کسی کسی رو میکشه، خطا پیش میاد، ام چی چی، اینا که داره ضرر هست. اما ضرر، همه ضررها رو اسلام چکار کرده؟ تدارک کرده با قاعده زمان، با قاعده دیه، با قاعده قصاص، با قاعده چیز، زمانها رو جبران کرده، ضررها رو جبران کرده. حالا باز اینم خودش دو رقمه. دیدیم ضرر به معنای ضرر غیر متدارک میاد، بله، یا دیدیم غیر متدارکش مقدره که اولیش مجاز در بگیدو در کلمه، دوم میشه مجاز در هست. هست متدارک، غیر متدارک مقدره، مقدره. مرحوم آخون میدونید علاقه نداره نه به مجاز در کلمه نه به مجاز در هست. گوش میکنید، ایشون میگه که مجاز در اسناد مجاز عقلیتی نداره ها، ولی این دو تا رو که رد میکنه اون یکی تصدیق میشه. یعنی ببینید قانون گذار میخواد بگه که میخواد بگه که ما حکم ضرری نداریم، حال به همون معنی، اما میاد اینو در قالب چی میگه؟ در قالب نفی حقیقت ولی ادعا هم. چیزی هم که کارش زیبا میکنه اینه که نفی آثار رو میشه در قالب نفی حقیقت گفت. همون مثال که زدم وقتی حضرت امیر میگن ولا رجال، بله، و اراده میکنن که نفی آثار مردانگی، و الا بگیم رجال در اینجا یعنی رجال محترم، رجال با قیمت، و این با قیمتش هست شده، یا رجال هست یک با قیمت هم مقدره. اینا که بلاغت نداره. گوش میکنید دوستان، بلاغت کیه؟ بلاغت وقتیه که ما نفی آثار مرادمون باشه در قالب نفی حقیقت. اگر دقت کنید اون مجاز سکاتی همینه، تو معانی بیان یادتونه، در معانی بیان به ما میگفتن اسد در غیر معبود الله به کار رفت، رأیت اسدا یرمی در غیر معبود، یعنی رجل شجاع. و اسد دو تا معنا داره، معنای حقیقی، معنای مجاز. خب اگر اینطور باشه، این تو معروف اینه دیگه، به ما این دیگه یاد دارم، اگر اینطور باشه این چه لطفی داره؟ من اسد رو از معنای اصلیش بیارم بیرون، یه معنای جدیدی براش درست کنم و بعد اطلاقش کنم. بل فرد خب از اول میگم رأیت رجلن شجاعن یرنی، اگر معنی اسد رجل شجاع، اگر من میگم رأیت رجلن شجاعن یرنی، این لطف گفتن رأی تا اصلا، یعنی این طور میشه. چه موقع لطف داره این جمله؟ وقتی من اصد از معنای خودش بگید آقا در نیارم، منتها ادعا کنم که زیدم شده چی؟ اصد فردی از شیر بیابان شد، این لطف داره. فعلا اصد از معنای خودش در بره هیچی، بعد اسد رو در معنی خودش استعمال کنم، میخوام اسنادش بدم به شیر بیابان، اسنادش بدم به شیر خیابان، به زید، که میگن اسناد الا غیر ما هو له میشه، میشه اسناد چی؟ عقلی. در ساحت شریعت وقتی میاد این ترکیب زیاد داریم، لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به اذان و اقامه. و اگر منظور پیغمبر لا صلات صحیحه باشه،
بعد دیدیم صلات استعمال شده به جای صلات صحیح مجموعه صفت منصوب که میشه مجاز دیگه، یا دیدیم صحیح مقدره. خب این چه لطفی داره اینجا تعابیر؟ بله پیغمبر امامی که بنا نداره همه جا قیراتی صحبت کنن که بگیم خب اینجا کوتاه‌تره، میگه اینا سند دارن که چیکار کنن؟ کوتاه‌تر صحبت کنن. ولی اگر گفتیم رسول خدا میخوان اهمیت طهارت رو بگن، بگن اصلا نماز بی طهارت نماز نیست، البته شاید اطلاق نماز هم بشه اما آثار نماز رو نداره، نفی حقیقت ادعا وقت لطیف بشه، اون مبالغه هم فهمیده میشه، معلوم میشه که این از این شرط هست که قابل معامله نیست. لا صلات الا به طهور، لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، دیدیم یعنی اصلا نماز نیست. تو خونه ورزش همسایه مسجد مسجد نره، تا این که دیدیم یعنی لا صلات ذات ثواب کامله، لا صلات فلان. خب اینو ولی زایشون میگه من همون رو میگم. و اما اینکه لا لای ناحیه باشه، خب معلومه ایشون زیر بار لای ناحیه هم نمیره، لای نافیه نفیه جنس به حسب ظاهرش همینه دیگه، نفیه اس داره، یه دفعه حملش کنیم بر چی؟ لای ناحیه، یعنی نباید ضرر بزنن مردم به هم دیگه. حرف درستیه ولی هر حرف درستی که با هر آیه و حدیث نمیگن که رفتزنتن، خب چه اشکال داره؟ حرف قشنگیه، خب حرف قشنگیه ولی هر حرف قشنگی رو با هر حدیث و آیه که نمیگن که، اینم که درست نیست. و اینجا دوستان راه ایشون از استادش جدا میشه، این صفحه صفحه مهمیه دقت داشته باشید، اصلا راهش از مشهور جدا میشه. مشهور همون حرفای حکم ضرری اینها میزنن، ایشون اصلا راهش جدا میکنه. پیاده کنید و قد دعیه تواترها مع اختلافها لفظن و موردن، ادعا شده تواتر حدیث یعنی اون اخبار با این که لفظش اختلاف داره، موردش هم یعنی محل ورودش هم، یکی در قضیه سمره است یکی قضیه تصدیقه است، موارد دارن محشی نگاه کنید، موارد مرحوم بکنم فیروز آبادی همه جمع کرده اونجا زحمت کشیده، لفظن و موردن. ایتاش یه کلمه دیگه هم اضافه میکرد، چی ما اضافه کردیم دوستان؟ و معنن لحظن معنن، چون ایشون بعدش میگه فعیه کن المرادی تواتر اجمالن، اگه معنن اضافه نکنی خب نوبت به اجمال میرسه، به تواتر معنوی میرسه، پس معلومه که لحظن معنن موردن هم که دخالتی نداره در لحظ ما، شاید همین موردن رو میخواد به جای معنن مثلا چیز بکنه که درش کردن بود که چون موردش فرق میکنه پس معناش هم کم و زیاد داره، پس باید مراد به تواتر تواتر اجمالی باشه، یعنی یقین داریم به صدور بعضیش که طبیعتا باید قدر متیقن هم بگیره، حتی اینکه شما میخواد اینو بگید درست اما اون حرف اون آقا این باشه اینا جای بحث. ولی انصاف انهو لیست فی دعوت تواتر کذالک جزا، ایشون میگه منم قبول دارم در ادعای تواتر اجمالی گذافه گویی نیست، زیاده گویی نیست، حرف درستیه. و هازا معتناد المشهور الیها موجبون لکمال الوسوق بها ونجبار ضعفها، و این به چی میخواده دوستان؟ بزنید به لیسه، این که جزاف نباشه ادعای تواتر اجمالی، این که جزاف نباشه به علاوه استناد مشهور علما به این روایات موجب وثوق به این روایات میشونن، وثوق کامل و جبر ضعف سند، چون اینا بعضی ضعف سند داره، رضا پشترش میگه ما ان بعضها چیز موثقن، حالا بعضی از طریقاش ممکنه ضعف داشته باشه اما بعضی از طرقش
مورد وسوقه. سلام مجاله لل اشکال فیها من جهت سنده ها کمال آیه. خب این هم نتیجه ده. و اما دلالته ها پس ظاهر، حالا در روایات میدونید هم سنده رو بررسی میکنن، هم دلالت و هم جهت صدور که مثلا تقیه نباشه. خب در مورد پیامبر جهت تقیه، جهت تقیه منتفیه دیگه، ولی دا ایشون سند رو بحث میکنه و دلالت، دیگه جهت صدور رو بحث نمیکنه. ولی خب نمیگم در فرمایش پیغمبر احتمال تقیه هست، نیست، ولی جهت صدور فقط به تقیه انحصار نداره. این پدیده جدیدی که باید بیاد در اصول هنوز هم نیومده، اون اینه که جهت صدور مثلا به جهت تشریع باشه، به جهت بیان و حکم الهی باشه. و الا ممکنه کسی مثل مرحوم امام قدس سره رو بیاد بگه که این احادیث حکم حکومیه نه بیان حکم الهی. حالا دیگه بحثا میگم اینو. و اما دلالتها فالظاهر ان الضرر، سه تا کلمه بررسی میشه، ضرر ضران لا، یک ضرر ما یقابل النقص من النقص فی النقص و طرف، طرف این عوض اول ارض اول ما تقابل العدم و الملاکه. پس ضرر میشه نقص و عدم نفس در جایی که شأنیت نفس هست. اینو ما اضافه کنیم دیگه. کما ان الاظهر ان یکون الضرار به معنی ضرر، واژه دوم جی ادینی تأکیدن، تأکید. خب این ادعای تأکید خیلی بار میخواد، لذا پوری شاهد میاره. کما یشهد بهی اطلاق المضار علی ثمره، ثمره که ضرر دو طرفه نبود که اون حرفی بعدی درست باشه، یا جزاء ضرر که نبود، زار بود. بله ثمره به ضرر میزد، مضر بود، زار بود، پیامبر بهش مضار اطلاق کرده. و اتفاقا حکایت هم شده از نهایی ابن عتیق که گفته ضرار همان ضرره. حتی از نهایی ایشون خودش مراجعه نکرده، میگه حکیتی ان نهایی، ولی نهایی هم تازه اونم از دیگران حکایت، میگه غیل. پس خوب بود بگه که حکیه هم نهایی، حتی چون مراجعه نکرده خوب کرده ان نهایی گفته. مثلا حکیه ان نهایی که میگه منش بوده اون گفته، دیگران از این نحتر منم از دیگران نقل میکنه، در حالی که نهایی هم از دیگران نقل میکنه. یه غیله نهایی رو ببینید دمجست کتاب لا فعل الاثنین و این کانه هو الاصلتی باب المحاله، ولی اینجا مراد نیست. ولل جزا علی الضرر که بگیم پاسخ به ضرر رو بگن ضرر، لعدم تعاهده من بابل مفاعله و بالجمله لم یثبت له معنا آخر غیر الضرر. دوستان احساس میکنی یه درجه تنزل کرده، اول گفت که چی؟ به معنای ضرره و تأکیده، اما آخر کار که میخواد رد بشه میگه ثابت نشده غیر او. خیلی فرق داره، گویا میخواد بگه دیگران باید ثابت کنن که معنی دیگه داره، همین که ثابت نکنن دیگه کافیه ما رو، در حالی که خودش اول ادعا کرد همونه. این یه دفعه ادعا اثباتیه، یه دفعه ادعا چیه؟ عدم علمه. اول میگه نه همون معنا رو داره، این ادعای علمه، اون باید ثابت کنه، اما آخر کار کوتاه میاد و خب حد اکثر همین از قبول شده. الله از کجا میده شما به یه اطلاق مضار بر ثمره بگیم این همونه، این فرق نداره، تأکید هم خلاف اصل دیگه. میبینید کلمات نقض هم مثل اینجا کلمات اصل در همون قیراسگویی، من گفتم
سیرات ائمه همیشه، اما کلمات نقض رو میگن همیشه چیه؟ حرمت و همین مسلم، حرمت که حرمت مالی مثلا، اینا نقض کلمات قصاره، باید میتونستن این جمله علاقه شد. کما ان ظاهر ان یکون لا، رفت راقی بازی سوم لا، ظاهر این است که لا برای نفی حقیقت، نفی جن. کما هو الاصل فی هذا ترتیب حقیقت، کما هو الاصل فی هذا ترتیب، تا اینجا نفس رو قطع کنید، چنانچه نفی حقیقت اصل در چنین ترتیبیه. دوستان کدام ترتیب؟ لای نفی جنس میده، لایی که نفی به اسم میده، علمای ادب گفتن برای نفی جنس میده. منتها حقیقتا اونجایی که واقعا حقیقتا باشه، یا ادعا، اگر هیچ مردی تو کوفه نباشه لا رجال میشه نفی جنس حقیقتا، اگر مرد نما باشه، نه مردی که آثار مردی داره، نفی جنس میشه چی؟ ادعا. هم که این وقت کوفه جسارت نشه گفتن، این بس فرهنگی تو مهاجرت که گاهی هم کم، چون یکی از مراکز مهم تشیع در طول تاریخ کوفه بوده و همیشه بنی امیه بنی عباس کوفه رو کوبیدن، رفت کردن، دشمنان دشمنی داشتن با کوفه، کسی میگه من کوفیم کارش دیگه تمام بود. و خود حضرات معصومین هم در ستایش از کوفه روایات زیادی دارن، تک تک مکانهاش مورد ستایشه و حتی حضرت به عنوان مثلا نقطه شروع کارشون از کوفه، تبلیغشون از مکه شروع میشه، ولی نقطه عظمت از کوفه، ولی خب داشتنم اون حرفای مثلا اون آثار بد رو هم کوفه داشته، ولی در مجموع اگر ما کوفه رو یک جمعیت حساب کنیم خودش جبران کرد کوفه. ولی مثلا گاهی وقتا حتی در شعارها هم بکنن داده میشه، این نه مسئولین راضی هستن مثلا اینکه که من خبر دارم نه کار خوبی به هر حال حالا اینا ما حداقل سمجه داشته، اما حالا این هم بوده دیگه تو بین اینا نامردم زیاد، حالا خب مردم زیاد. کما هو الاصل فی هذا ترکیب حقیقتا او ادعا، کنا اطور کجا کنیم کنایتا چیزی بخونیم، اعراب کنایتا رو بگیم، معنی ان چی؟ کما ان نظرره بله ان نظاهره ان یکون لا لنفی الحقیقه بله، کما هو الاصل فی هذا ترکیب حقیقتا او ادعا چی؟ کنایتا، مفعول مطلق میشه، جانشین مفعول مطلق میشه، کنایتا ان نفی الاثار، یعنی چه کنایه از نفی آثار، این به ادعا میخوره، او ادعا ما بی خود نفس کشیدیم اینجا، مثلا او ادعا کنایتا چی؟ ان نفی الاثار، این به آخرین میخوره، میشه مفعول مطلق، یعنی جانشین مفعول مطلق. لقد ینوب ان بعض ما علیه دم مهرون کما هو الظاهر من مثل لا ثلاث لجار المسجد الا في المسجد یا اشباه الرجال ولا رجال فإن قضية البلاغه، ایشون درد دلم میکنه، میگه خب این چه بعضی حرف زدن، اقتضای بلاغت در کلام اینه که اراده نفی حقیقت بشه چی؟ ادعا، نه نفی حکم یا نفی صفت. حالا اینه توضیح میده، بگیم به نحو مجاز در کلمه یا مجاز در حرف، کما لا یخفا، میگیم آقای آخوند بالاخره شما همون میخواید نفی حکم بکنید چون نفی حقیقت که نیست، یا همون نفی صفت، میگه اشکال نداره نفی حکم بشه، نفی صفت بشه، اما از طریق چی؟ نفی حقیقت ادعاست. همین لا ثلاث لجار المسجد الا فی المسجد، در نهایت ما میگیم یعنی صحیح نیست، میخواید بگید که نماز نماز نیست، اما چقدر فرق میکنه به کسی بگه نماز صحیح نیست برای همسایه مسجد در مسجد، یا نماز کامل نیست، با اینکه افق بیان رو ببره بالا، بگه اصلا حقیقت نماز نیست، ولی بدونیم که منظورش نفی حکمه، اون مبالغه در میاد. رضا میگه و نفی الحقیقه ادعا به لحاظ حکم یا صفت
غیر و نفی احدهما ابتداعا مجازا فی تغییر او فی کلمه خود باشه دیگه بلد حالا بخواد اینو امتحان کنید این پسر چیکار کرده بهتر شده چون از ضعف بیرون دارم ضعیفه